ایرانی همون ایرانیه که شکوه انقلاب اسلامی با دستان مقتدر اون ایرانی به حقیقت پیوسته. انشالله که قدر این آزادگی در بیان عقاید و حق انتخاب رو قدر میدونیم و در حقیقت این آزادگی رو به رخ جهانیون هم خواهیم کشوند. خب لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. همچنان از فشار رادیو معارف با شما هستیم و تا لحظات دیگه مستند آن روزها رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از شنیدن برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم خبر سراسری ساعت 24 رو به اتفاق خواهیم شنید.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
برادر شهیدم، منزل نام مبارک،
مرگ بر این کارتر و مهمان او.
انقلاب ایران را پایان یافته تلقی نکنیم.
آن روزها،
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام عاشقان بخیر.
تهیه کننده حسن حبیب زاده. تنظیم برای رادیو معارف حمید علی خانی.
یاد آسمان، یاد روزهای مهربان بخیر، یاد آفتاب، یاد آن امام.
در اقدامی جنجال برانگیز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در 24 خرداد 1358 از ماجرای دستگیری دو نفر پرده بر می دارد. اولی حماد شیبانی از سران چریک‌های فدایی خلق و دومی سید محمد رضا سعادتی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق. اتهام شیبانی وارد کردن مهمات و مواد منفجره و اتهام سعادتی جاسوسی است. ماجرای دستگیری سعادتی به حدود 50 روز قبل بر می گردد. بعدها در دادگاه جزئیات بیشتری از این ماجرا فاش می شود. ماشاءالله قصاب مسئول دستگیری سعادتی سال 1359.
دادستانی وقت آقای حالوی حکم میدادن برای بازرسی شرکت نولکو، شرکتی که ایشون توش بودن. چون شیرازی ها مثلا ایشون شیرازی لحنی دارن که در میخوان بگن نگاه کن، میگن سیکو. ایشون در زندان به نام سیکو بوده، به این میگفتن سیکو.
ششم اردیبهشت، سعادتی معروف به سید سیکو، قرار سری با فسینکو دبیر اول سفارت شوروی می‌گذارد. موضوع قرار تحویل پرونده جاسوسی سرلشکر احمد مقربی است. سید حسین موسوی تبریزی، قاضی دادگاه سعادتی:
این از طریق رسمی که پرونده را نبردن، که غیر قانونی بوده، غیر رسمی بوده، پرونده را بیرون بردن و وقتی برده بیرون آمده بعد معلوم شده که پرونده چیه؟ حدود 40 صفحه کس داره و همون روزا بوده که این آقا شدیداً با اون جاسوس در ارتباط بوده و ایشون به اقرار و اعتراف کتبی ایشون درباره پرونده مقربی مطالبی از ایشون میخواسته.
سرلشکر مقربی سالها از افراد مقرب شاه بود که جاسوس شوروی از آب در می آید و اعدام می شود. دستگاه اطلاعاتی شوروی برای اطلاع از پرونده مقربی، فسینکو را مأمور ارتباط با سعادتی می کند. محمد رضا سعادتی متهم به جاسوسی:
در ملاقات دوم من این مسئله رو باش مطرح کردم که از کجا من واقعا اطمینان پیدا بکنم که شما خبرنگاری.
سید حسین موسوی تبریزی، قاضی دادگاه سعادتی:
به خبرنگار بودن اطمینان نمیخواد. شما اون مسائلشو میخواستید، از خبرنگار نمیخواستید. خود اینا دقیقاً نوشته. ما نمیخواستیم با یه خبرنگار که طرفدار بشیم. که آقای فسینکو به عنوان خبرنگار آمده بود، ولی سازمان نیز متوجه شده بود که ایشون فی الواقع یک خبرنگار نبوده و از کارکنان و مامورین سفارت شوروی باشد. من همین میگم با صداقت حرف نمیزنی. اون هدفی که شما داشتید، به قول خودتون میخواستید به این انقلاب خدمت کنید، سیار را نابود کنید، با تماس با خبرنگار اون هدف به دست نمیاد. که
سازمان مجاهدین خلق که مردم به تدریج آنها را منافقین میخوانند، با نفوذی که در مراکز مختلف دارد به پرونده سرلشکر مقربی دسترسی پیدا میکند. قرار گذاشته می شود تا در قبال پرونده فهرستی از تجهیزات جاسوسی و نظامی خاص و همچنین اطلاعاتی از دبیر اول سفارت شوروی طلب شود. مکان و زمان قرار را یک مأمور ویژه که در بخش ضد جاسوسی کار می کند به دفتر نخست وزیری اطلاع می دهد. با تدابیری که انجام می شود در محل قرار و با مدارک سید سیکو و فسینکو دستگیر می شوند. اما با توجه به موقعیت ویژه و مسئولیت دبیر اول سفارت فسینکو رها می شود. ماشاءالله قصاب مسئول دستگیری سعادتی.
آقای فینسکو جاسوس روز اون اومد تو، من به پاس این که رسید تو هولش دادم آقای فینسکو رو که ایشون مسلح نباشه. ایشون تکون خورد، خیلی گنده بود، قد بلندی داشت و بعد ایشون گفتن که دست به ایشون نزنید که ایشون مسئولیت سیاسی داره. من اصلا نمیدونستم مسئولیت سیاسی یعنی چی، من خودم شخصم. بعد که کلت در آوردیم زدیمش، ایشونو من زدم دوباره همون موقع چون مقاومتی داشتن. بعد ایشون نشستن.
سید اسدالله لاجاوردی، دادستان وقت تهران.
کلکسیونی که زمیمه اون پرونده بوده اونم به کلی مفقود شده، حدسیز، البته این آقایون که نمیگن که این عینک از اونجا به دست اومده باشه احتمالا، یا مستقیم از جاسوسی شوروی گرفته باشه. حالا دیگه اینا چیزاست که بعد خودشون مطرح کرده باشه. اما خب این مشخصه که اونجا میبینید که اون کلکسیون به هر صورت از پرونده جدا شده و مفقوده.
محمد رضا سعادتی متهم به جاسوسی.
اتفاقا بیش از این که این چیزا مطرح باشه توطئه مطرحه، یعنی که عده‌ای سرقت بکنن بعد کسی دیگر رو قربانی بکنن و این احتمال از نظر من 100% و بالاخره
این طرفی از نظر شما 100% نیست، یه احتمال بی دلیل بیگرینه توطئه از نظر شما 100%. و کتبن اینجا نوشته من پرونده رو بردم بیرون و کتبن شما نوشتید در اون رابطه از من سوال شده و خودت الان اقرار میکنه من غیر قانونی پرونده رفتم گرفتم و چند ساعت مطالعه کردم. اینا هیچ قرینه نیست.
در همان روز مسعود رجوی و چند تن از سران سازمان مجاهدین خلق بعد از چندین روز اصرار و واسطه کردن افراد مختلف از امام وقت ملاقات میگیرند و به قم میروند. با صدور حکم بازداشت رسمی سعادتی از سوی مهدی هادوی دادستان کل انقلاب، سازمان به رایزنی‌های گسترده برای آزادی سعادتی روی می‌آورد. مسعود رجوی 14 اردیبهشت نامه محرمانه و تلویحاً تهدیدآمیزی برای امام خمینی می‌نویسد و آن را به واسطه افرادی به دست ایشان می‌رساند. رجوی در این نامه مدعی می‌شود عضو دستگیر شده ما مسئول شده بود تا از عناصر خبرنگار روسی در مورد نیات آنها در ایران و شکنجه‌های آمریکایی و سازمان‌های جاسوسی آمریکایی صهیونیستی اطلاعات جمع کند. اکنون هم می‌شنویم که روزنامه حزب جمهوری اسلامی قصد دارد مطالب تحریف شده در مورد این موضوع را به چاپ برساند. این کار هم افراد و طرفداران ما را به موضع‌گیری و افشاگری متقابل می‌کشاند که البته این رشته سر دراز دارد. 16 اردیبهشت سازمان مجاهدین خلق به بهانه 4 سالگرد فوت مجید شریف واقفی در دانشگاه صنعتی شریف گرد همایی برگزار می‌کند. هنوز ماجرای دستگیری سعادتی علنی نشده است. در این مراسم بعد از خواهر شریف واقفی، موسی خیابانی از طرف سازمان مجاهدین خلق سخنرانی می کند. سازمان چند هفته بعد در 4 خرداد 1358 به مناسبت سالگرد کشته شدن مؤسسانش گردهمایی دیگری در محل پایانه خزانه برگزار می کند. مسعود رجوی در سخنان تندی سعی می کند دستگیری سعادتی هنگام جاسوسی را ماجرای آمریکایی بخواند. در این همایش همچنین مسعود رجوی در میان سر و صدای فراوان طرفداران آیت الله محمود طالقانی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می‌کند و پیچیدگی سیاسی این سازمان را بیشتر آشکار می‌سازد. البته این پیشنهاد از طرف آیت الله طالقانی رد می‌شود. سید حسین موسوی تبریزی، قاضی دادگاه سعادتی:
این آقا خودش رفته با جاسوس رسمی شوروی قول قرار گذاشته و به قول خودش چند بار برای اطمینان خودش تا سفارت شوروی هم رفته. اینا رو شما از کجا یاد گرفته بودی؟ این مطالبی که ازشون درخواست کردی از کجا یاد گرفته بودی؟
در روز 12 تیر شبه نظامیان وابسته به سازمان از دانشگاه تهران به سمت چهارراه وصال و خیابان حافظ راهپیمایی محدودی در حمایت از سعادتی برپا می کنند. در مقابل عده‌ای از نیروهای حزب الله هم برای دفاع از انقلاب وارد صحنه می‌شوند و در تقابل شعارها درگیری‌های پراکنده‌ای رخ می‌دهد. ماشاءالله قصاب، مسئول دستگیری سعادتی:
ایشون تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشون رو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما هم افرادمون خیلی بود، اینا هم سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو صورتش سرش، این لبش خون اومد.
با تکرار ادعای شکنجه شدن سعادتی، به اصرار کاظم سامی وزیر بهداری و احمد صدر حادثه جوادی وزیر دادگستری، در پزشکی قانونی محمد رضا سعادتی معاینه و هر گونه شکنجه ای رد می شود. برخی شعرا و نویسندگان و روشنفکران چپگرا هم از ادعاهای منافقین در مورد سعادتی حمایت می کنند. 25 تیر 1358 حسن البکر رئیس جمهور عراق در یک نطق تلویزیونی اعلام می کند به علت ضعف مزاجی و بیماری از مقام خود کناره می گیرد و قدرت را به دست صدام حسین معاونش می سپارد. تلاش برخی گروه ها برای ایجاد تفرقه و اختلاف ادامه دارد. امام خمینی 25 تیر 1358 پیامی مهم خطاب به ملت ایران صادر می کند. در این پیام با اشاره به فرصت طلبی مفسد جویان که می خواهند مردم را به تردید در مورد اصل انقلاب بکشانند آمده است: برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی های مخالفین اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است روز سه‌شنبه 26 تیر 1358 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند تا حساب گروهایی که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ملی عرضه جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی.
همکنون ما بر آخرین نقطه گلدسته های مسجد سپهسالار سابق و استاد مطهری فعلی هستیم. امروز تمامی طبقات مردم در راهپیمایی شرکت کرده بودند.
این مراسم با سخنرانی فخرالدین حجازی برگزار می شود.
جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. بت در هم شکسته شد و حکومت الهی اعلام گردید و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. پیامبر کعبه را از وجود ننگین بتان تطهیر فرمود.
الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر. می‌بندیم دوباره عهد و پیمان برای حفظ قرآن. روح الله، روح الله.
ما برای اینکه بدخواهان بفهمند نهضت ما به قوت خود باقی است و ملت ما همانطور که در اول انقلاب با شور و شعف به نهضت رو آوردند الان هم باقی هستند و تا آخر باقی خواهند ماند، دعوت به راه پیمایی کردیم و ملت اثبات کرد که نهضت به قوت خود باقی است. ما احتمال اینکه ملت پشت به اسلام بکند نمی دهیم و بدخواهان گمان نکنند ملت مسلم به اسلام پشت خواهد کرد. نهضت نهضت سیاسی نیست که احتمال برود مردم توجه ندارند. نهضت نهضت قرآنی است، نهضت نهضت اسلامی است و این نهضت اسلامی تا آخر باقی است.
پایان برنامه نهم.
سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ای ایران، ای آبی بی پایان، ای خطه نام‌آوران بیداران.
ایران دارای رتبه اول والیبال نشسته مردان جهان، رتبه پنجم والیبال نشسته بانوان جهان، رتبه چهارم بسکتبال با ویلچر جهان، رتبه پانزدهم مسابقات پارالمپیک و رتبه اول تیمی تیراندازی تپانچه بادی 10 متر بانوان در جهان است و سیامند رحمان قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان به شمار می آید. ایران در ورزش‌های فردی دارای رتبه اول وزن برداری، رتبه اول کشتی آزاد، رتبه اول وشو ساندا، رتبه دوم کشتی فرنگی، رتبه دوم کاراته، رتبه سوم جودو کاتا، رتبه سوم تکواندو، رتبه چهارم شمشیربازی، رتبه پانزدهم تیر و کمان مردان و رتبه هفدهم تیر و کمان بانوان است. ایران در سال 2016 رتبه 25 المپیک را به دست آورد.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود.
حالا یک بار دیگه سعی می‌کنم در مورد سرویس غلط تلفن امتیاز بگیره. خسته نباشی پهلوان، واقعا جانانه مبارزه کرد.
وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود میباله.
خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها، آفرین.
انتخابات هم همینجوره.
جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی.
حالا هر کی ببره، هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد. ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در باب انتخابات این.
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جا به دانه ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان همراه، آرزو میکنم که فرصت کنید تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. چرا بعضی آدم ها از زیر بار مسئولیت فرار میکنن؟ چون محدودیت میاره. کسی که مسئولیت پذیر باشه از یک سری شرایط باید بگذره که بتونه اون مسئولیتشو به خوبی انجام بده. به همین خاطر چون محدودیت میاره، بعضیا چون نمیخوان محدود بشن، میخوان آزاد باشن، فرار میکنن.
آدما مختلف هستن، به خاطری که بعضی هاشو هستن که واقعا اعتقادی که باید داشتن ندارن و به خاطر همین که ضعیف هستن و اگرم اونا هم بهشو گفته باشه احتمال داره که خوب بشن.
یا به خاطر ذهن خودشونه، یا به خاطر نمیدونم یه چیزایی شرایطش سخته، یا یعنی اینکه اصلا نمیخواد مسئولیت قبول کنه.
یه بخش عمدهش به تربیت برمیگرده. چجوری بار اومدن، چجوری رشد کردن.
اگر تربیت تربیت درستی نباشه و از همون دوران کوچکی و بچگی هم باید این شکل بگیره. اگر چنانچه این حالت صورت تربیت صحیح نباشه اون احساس مسئولیت هم نمیاد.
استاد سعیدی پژوهشگر در حوزه مباحث اخلاق اجتماعی.
مسئولیت پذیری تعاریف مختلفی برای ذکر شده. اون چیزی که من الان مد نظرم هست به صورت عرفی وقتی این رو میگن یا به این معنی به کار میره که طرف پذیرش مسئولیت کارهای خودش رو داشته باشه، یعنی اگر کاری کرد بتواند سوال پس بدهد، یا به این معنی توی عرف مطرح میشه، یا به معنی احساس وظیفه در مقابل دیگران و دوری از بی‌تفاوت بودن نسبت به دیگران.
دکتر فرح بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
این مسئولیت پذیری یک خصلت انسانیه. یک واقعیت که وجود داره که انسان هر چقدر که رشد میکنه، پیشرفت میکنه، میزان مسئولیت پذیریش بیشتر میشه. شما تصور کنید یک نوزادی که تازه به دنیا اومده، هیچ مسئولیتی ما از اون نمیخوایم. ولی یواش 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 که بزرگ میشه، ازش انتظار میره که در قبال یک سلسله رفتارها خودش مسئول باشه، به عنوان مثال مسئولیت داشته باشه و خودش رو کنترل کنه. یا یواش یواش که بزرگتر میشه ازش انتظار داریم که در مقابل زبانش کنترل داشته باشه، در مقابل زبانش باشه.
کسی که مسئولیت پذیر است همه کاراش برای رضای خدا انجام میده. ما با مردم داریم زندگی میکنیم، حق ناس به گردن ما هست، چون در رفتار ما، گفتار ما، در کردار ما، در حجاب ما، در خوردن ما، در پوشیدن ما، در همه چیز خداوند از ما مسئولیت میخواد. اما باید در همه کارها ما به عنوان احسن انجام بدیم.
یه جایی بیمسئولیتی دیدی؟ قبل از این که اون رو تقبیح کنی ببین خودت هم اینو جای دیگه داری یا نه. اینقدر استفاده شیرینی میشه از این کرد. لذا اگر نسبت به میبینی فرزندات نسبت به بیمسئولیتی میکنن، خودت ببین با پدر و مادرت چجوری رفتار میکنی. اینها پژواک های دنیاست که برای ما پیش میاد.
آدم هستن که سنشون بیشتر بشه، بزرگتر بشن، ولی از مسئولیت پذیری خودداری کنن، یعنی اینکه از سلامت روانی به دور شدن. اینطوری خدمتتون عرضم که زمانی که فردی مسئولیت رفتارها و اعمال خودش رو نپذیره، یواش یواش به سمت اختلال روانی میره. حالا بعضی از روانشناسا معتقدن که چون بیمار میشه، یواش یواش به مرور زمان احساس مسئولیت خودش از دست میده. بعضی از روانشناسا اعتقاد دارن که نه، چون احساس مسئولیت رو از دست میده، طلا به اختلال روانی میشه.
مسئولیت پذیری یعنی چی؟ یعنی اینکه در چه موقعیت و چه شرایطی هستی، چه وظیفه بر عهدته، اونو به نحو احسن انجام بدی. اون وظیفه بر عهدته شما هست.
مسئولیت پذیری اینه که انسان در مقابل خیلی از چیزهایی که باید عکس العمل و واکنش مثبت نشون بده، تحرکی از خودش نشون بده، بی تفاوت نباشه.
یه آدم مسئولیت پذیر چه ویژگی‌هایی داره، چه نشونه‌هایی داره؟
باید برنامه‌ریزیش، مدیریت داریش، دیگه بتونه به همه چی برسه،
دقت داشته باشه، منظم باشه در کارش، اینکه برنامه داشته باشه.
یه بادکنک رو نگاه میکنید میگه چقدر توش آب جا میگیره، مثلا من زی لیوان تصویر میکنیم، حالا اینو بگیرید زیر شیر آب ببینید یه لیوانش میشه دو لیوان، سه لیوان. ما توی بحث مسئولیت پذیری اینو داریم. اگه کسی مسئولیت پذیری داشت و رفت عمل کرد نسبت به دیگران، لعزیدن نکم خودش زیاد میشود، حالا توان بیشتری پیدا میکنه. اینو دقت بکنیم، اینکه انسان در مقابل خدا، در مقابل سمع و بصر و فؤاد خودش و در مقابل دیگران، در همه این موارد ازش سوال میشه، و اگر تونست درست مسئولیتش رو راجع به دیگران اجرا بکنه، خدا از مشکلاتی که مسئولیت خودش در مقابل خدا داره چشم پوشی میکنه.
ممنونم از همراهیتون عزیزان معارفی. التماس دعا و خدا نگهدار.
من ایرانیم،
من ایرانیم،
سبز و سفید و سرخ،
سرسبز مانند سرو،
سپید و پاک مانند آب و نور،
سرخی دلم مانا و ریشه دار، یادگاری از خون سرخ هر شهید.
ای ایران سرفراز،
ای ایران سرفراز،
زیر پرچم سرنگ تو هم صدا و یک نوا،
اقتدارت را فریاد میزنیم،
اقتدارت را
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان.
دوم اسفند،
روز انتخاب من،
روز اقتدار تو،
روز اقتدار تو،
ایران من، نامت همیشه جاودان. پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
از اموری که لازم است امروز تذکر بدم، شاید بعد دیر بشد، قضیه انتخابات است. همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیدم در دانشگاه، بعضی از اشخاص رفتن گفتن که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست هم و این حق مجتهدین است. تا حالا میگفتن که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنن، این منافی با حق مجتهدین است. اونجا شکست خوردن، حالا عکسش دارن میگن. این هم تو همون زمین است. این که میگن انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است، هر دوش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را داره تعیین میکند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این داره سرنوشت همه یک ملت را تعیین میکند. یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشون در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنه. این معنی دارد که مثلا یه 200 مجتهد در قم داشتیم و یه 100 مجتهد در جاهای دیگه داشتیم، اینا همه انتخابات همه بیان انتخاب کنن، بیا مردم برن کنار. این یه توطئه است که میخوان همون طوری که در صدها سال توطئه‌شون این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم، الان هم گرفتار ضررهای او هستیم، حالا دیدن اون شکست خورد، یه نقشه دیگه کشیدن و اون است که انتخابات حق مجتهدین است. انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهی ها بدانن این را که همون طوری که یه مجتهدی در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یه دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسه یا اینها نیست، همشون با هم هستن. این که در دانشگاه رفتن و یه همچین مطلبی را گفتن، این یه توطئه است برای اینکه شما جوانها را مایوس کنن، بیدار باشید، توجه کنید. اینها با توطئه هاشون میخوان کار را انجام بدن، نمیتونن با دخالت نظامی کار بکنن، اینها میخوان با شیطنت هاشون کار خودشون را انجام بدن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.